أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری فرمودند که عبد باید اشتغالش به اوامر پروردگار باشه و نواهی پروردگار باشه، یعنی تمام دائره فعالیت او را همین مسئله اشتغال به اطاعت اوامر الهی و نواهی الهی تشکیل بده و از این محدوده پا را فراتر نگذارد و به دلخواه خود و سلیقه خود کم یا زیاد نکند و در وهله اول قبل از اینکه دوائی نفسانی بتواند در مسیر تفکر او خللی ایجاد کند و قبل از اینکه دوائی نفسانی و خارجی اون خلل و فرج ذهن او را در انجام یک کاری بگیرد، قبل از این مرتبه فکر خود و ذهن خود را متوجه اوامر و نواهی پروردگار کنه که او چه می خواهد، او چه انتظاری در این مورد دارد، او چه توقعی در این مسئله از ما دارد. راجع به این فقره عرض شد، فقره بسیار پرمحتوایی است، مانند سایر فقرات و در ابعاد مختلف این فقره میتواند مورد بررسی قرار بگیره. در جلسه گذشته راجع به این مسئله صحبت شد که نیاز انسان به اطاعت از اوامر پروردگار چیست. مسئله مطرح شد بر اینکه امروزه برداشت مردم از مسائل عبادات و تکالیف یک برداشت تقلیدی و تعبدی است، یعنی خدای متعال انسانهایی را که خلق کرده است اونها را ملزم کرده بر اینکه بر طبق مسائلی که از طرف افرادی مانند خود اونها در کیفیت تفکر و در انتخاب طریق از اونها تعبدن و بدون دلیل مطالبی را قبول کند. طبعا پذیرش این مطالب برای بسیاری مشکل می نماید، لذا در مقام رد و رفض این مسئله اینطور مطرح می کنند که این مسائل مربوط به گذشته است امروزه فکر و عقل به واسطه ترقیات و رشدی که کرده می تواند راه‌های بهتر و ایده‌ها و مبانی بهتری را نسبت به آنچه که قبلاً مطرح شده مطرح کند. بنابراین هیچ الزامی بر تعهد و قبول مطالبی که در گذشته بیان شده نیست. و به چه دلیل انسان باید یک سری مطالبی را توتیوار بپذیره؟ به چه دلیل انسان باید خود را مقید کند که اون چرا که در 1400 سال پیش بر یک پیغمبری اونم در یک کشور دیگری نازل شده است، این را ما بعد از 1400 سال قبول کنیم؟ بالاخره 1400 سال گذشته، از مسائل تغییرات مختلفی دیده شده، انسان‌ها دارای افکار مختلفی شدند، رشد و شکوفایی علمی به طور محسوسی امروزه مطالب گذشته را دستخوش تغییرات جدی قرار داده. طبعا در این زمینه مسائل اعتقادی هم از این تغییر و تحولات نمیتواند مستثنا باشد. اینها مطالبی است که خب طبعا راجع به تبعیت بدون قید و شرط انسان از اوامر و نواهی پیامبران امروز مطرحه. و بعضی ها به عنوان دایه مهربانتر از مادر در صدد توجیه و تجمیل و ظاهر سازی مناسب برای این احکام و نواهی و دستورات پروردگار برآمدند و تمام این احکام و نواهی را تا جایی که توان بیان اونها اجازه می‌دهد، نه توان علمی، چون علمی که در کار نیست، اینها همه ناشی از جهله. کسی که عالم باشد به مسائل به طور دیگری نگاه میکنه. تا جایی که به عبارت دیگر جهل اونها قدرت دارد و توان دارد، این احکام و مسائل را با ادله ظاهری و مادی توجیه کردند. مثلا فرض کنید که من با مثال در بیان وضو که چرا باید وضو دو مرتبه از دست ها شسته بشه تا آرنج یا مسح سر و پا و اینها واقع بشه، میگن که چون بالاخره صورت بیرونه و گرد و خاک میخوره و همینطور دست ها و آرنج ها و سر و پا، لذا بایستی که اینها رو شست. خب طبعا این مطالب مطالب بسیار سخیفی است. اولا اینطور نیست که دستها بیرون باشه و سایر مواضع اینطور نیست که محل برای اون چرا که مطرح میشه قرار بگیرد و بین شستن و بین مسح کردن هم اینها نتوانستن فرق بگذارند. مسئله نظافت و تنظیف بدن مطلب دیگری است، مسئله وضو و کیفیت شستن و مسح کردن مسئله دیگری است و اینها نباید با هم خلط بشه. یا در مورد اعمال حج، انفاقات و سایر عبادات، صبح چرا نماز دو رکعته؟ به خاطر اینکه انسان خسته است و چون از خواب برمی‌خیزد خداوند ارفاق کرده و به جای 4 رکعت 2 رکعت گفته. اینها مطالبی است که شنیده میشه، در کتبم می نویسم. عرض کردم که اینها همه ناشی از جهل است، نه ناشی از علم است. ولی یک روز حالا از باب تفنن یکی از دوستان، خدا حفظش کنه، بسیار از رفقای سابق و قدیمی ماست، با مرحوم آقا یک مسافرتی کرده بودن، مرحوم آقا صحبت کرده بودن راجع به قضیه خیلی موجب بود برای دوستان. وقتی که آمده بودن پایین توی حیات در همون سفر، میاد پیش ایشون میگه آه خیلی شما به این علمتون ننازید، خیلی خلاصه چیز نکنید، خیال نکنید شما علمتون چیه و چون به هر اندازه که شما علم داری جهل ما 10 برابر اونه. خدا خیلی به علمتون ننازید، ما اگه قرار بر کثرته مال ما بیشتره، خب از ناحیه جهله. بله، این بزرگوارانم ظاهرا جهلشون خیلی زیاده، نه علم اونها، چون علم در وادی دیگری سر میکنه. علم عبارت از ادراک واقع و حقایق، نه پرداختن به یک سری بافتنی ها و مسائل مندراری و از پیش خود مطرح کردن که هیچ ارتباطی با واقع ندارد. عرض شد در هفته گذشته که انسان با چه دید باید به تکالیف نگاه کند و با چه دید باید نسبت به احکامی که پروردگار توسط انبیا علیهم السلام نازل کرده است، با چه دید نسبت به اونها توجه کنه، که چنانچه این توجه تصحیح بشه، اولا در فکر تحول جدی نسبت به متابعت انسان به وجود میاره، و در رتبه دوم تحولی در افعال انسان و کیفیت گفتار انسان و تصورات انسان ایجاد میکنه. خدای متعال در قرآن کریم راجع به افرادی که اینها هدایت پیدا میکنند و یا شقاوت پیدا می کنند، خدای متعال مطلب را خیلی صریح بیان می کند. راجع به دسته‌ای که از زمره اشقیا هستند می فرماید ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا و اطمئنوا بها اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. اون کسانی که امید لقاء ما را ندارند، در دل رسیدن به ما را قرار نمی دهند، در نفس خود وصول به مقام امن و حریم ما را مد نظر ندارند، طبعا اینها افرادی هستند که با همین زندگی دنیا راضی هستند. یعنی صرفا آمدن در این دنیا و پرداختن به مسائل دنیا، کسب و کار و رسیدن به لذات و استفاده از منافع و مصالح شخصی و همین دیگر، غیر از این مطلب دیگری را مد نظر ندارند. خب طبعا نتیجه‌ای که مترتب میشه این است که مأوا هم النار بما کانوا یکسبون، اینها جایگاهشون در آتش است و این جایگاه در آتش به واسطه اکتساب کارهایی است که انجام میدن، نه اینکه ما از پیش خودمون این عمل رو انجام بدیم. حالا که اونها امید لقاء ما را ندارند، ما پدر اونها را در میاریم. حالا که اونها امید لقاء ما و رسیدن به مرزای ما را ندارند، ما هم میایم از روی غرض و از روی عناد و از روی دشمنی اونها را در یک همچین وضعیتی قرار میدهیم. حالا که اونها نمیخواند بیان، ما هم تلافی میکنیم. چرا اینطور هست؟ چرا خدای متعال میفرماید به ما کانوا یکسبون؟ به جهت این است که خدای متعال که حقد و کینه ندارد با کسی، خدای متعال که با کسی مسئله ای ندارد، مسائل حقد و کینه و حساب و کتاب مال بشر روی زمین است، مال انسانهایی است که این انسانها در نفس هستند و مسائل را از دیدگاه نفس نگاه می کنند. میخواد به یه مقامی برسه، میبینه اون شخص آمد کارهایی را انجام داد و رو دست این زد و او رسید، کینه او در دل او پرورش پیدا می کند. در مقام برمیاد، شروع می کنه مسائلی را به وجود آوردن. می خواد به فلان منفعت برسه، می بینه شخصی آمد از گرد راه و اون منفعت و اون مصلحت را برای خود برداشت. برای مقابله با او در مقام برمیاد، مطلبی را از دست میدهد، بر انجام او قصه میخوره و ناراحتی او را وادار میکند برای اینکه در مقام بر بیاد. تمام اینها و اون چرا که ما فعلا در جوامع بشری مشاهده میکنیم همه از همین قبیله، یعنی ارتباطات بر اساس حب و بغضهای نفسانی است. در این دنیا کسی برای خاطر خدا حب و بغض نداره. در این دنیایی که ما داریم مشاهده می‌کنیم، به خاطر خدا و به خاطر جدای از مسائل نفسانی کسی با کسی ارتباط ندارد. چون او به من اون روز سلام کرد، امروز من هم به او سلام میکنم. چون در فلان مجلس او جلوی من بلند نشد، من هم در این مجلس براش بلند نمیشم. چون در اون وقت من به او مراجعه کردم و مراجعه مرا بی پاسخ گذاشت، امروز که او به من نیازمند است، من هم پاسخ او را نمیدهم. این چونها همین است که میبینید در دنیای امروز داره دنیا را میگردونه. پس دنیای امروز بر اساس جهل داره حرکت میکنه، نه بر اساس منطق. چند نفر رو شما در همین ایران سراغ دارید که اگر یک روز به اونها بی احترامی کردید، روز دوم با آغوش باز از شما استقبال کنه؟ چند نفر بیاد به من نشون بدید. چند نفر را ما سراغ داریم که اینها حرکتشون، رفت و آمدشون جدای از ارتباطات نفسانی باشه؟ چند نفر را سراغ داریم؟ چند نفر را ما میشناسیم؟ چند نفر را میشناسیم که در کارهای خودشون و در اعمال خودشون این کلام امام صادق علیه السلام را قبل از آن که به مسائل نفسانی مطلب گرفتار بشه مورد عمل قرار میدن، قبل از این که در دایره نفس این قضیه بگنجد این رو مورد عمل قرار میدن. چند نفر؟ خب واقعا من یه مرتبه یادمه، نمیدونم خدمت رفقا گفتم یا نه، تقریبا حدود بله شاید 20 سال پیش بود، یکی دو سال بعد از انقلاب بود، من در یک از شهرستان ها ماه رمضان منبر میرفتم، در یک از شهرستان های شمال، راجع به کیفیت ترتیب مسائل نفسانی و عدم ترتیب آن بر مسائل الهی صحبت می کردم. در اون روز این مطلب را گفتم، گفتم که همه ما شنیدیم این مطلب را، که البته در اون زمان مرحوم آقای خمینی حیات داشتند. ایشان گفتن که از افرادی که مسئولیت مملکت و مسائل سیاسی را دارند، هر کسی خود را اهل برای این منصب نمیداند، از مقام خود شرعاً باید استعفا بده. این همچین مطلبی را ایشون فرموده بودند. و یا این که حتی شخص دیگری را لایق تر از خود بداند نسبت به این موقعیت و نسبت به این مقام. ظاهراً این قضیه به افراد و نمایندگان مجلس القا شده بود، اما خب منظور و نظر ایشون عام بود، همه افرادی که خب به هر صورت مسئولیت و پستی به هر نحوی داشته باشند، اینها شرعاً باید کنار برند و آن مسئولیت را به شخص دیگری واگذار کنند. از این قضیه تقریبا مدتی گذشته بود، شاید یکی دو سالی از این مسئله گذشته بود. در اون روز که من صحبت می کردم گفتم آیانی که در اینجا هستند سوال می کنم، آیا از اون زمان تا الان چند نفر رو شما سراغ دارید، چه از نمایندگان مجلس، چه از وزرا، چه از وکلا، چه از مدیران و سایر افرادی که به هر نحوی مقامی دارند، که اینها با وجود این که دیگران را از خودشون در این موقع لایق تر دیدن آمدن استعفا کردن. یکی بلند شه به من بگه، نشون بده آقا من سراغ دارم فلان وزیر آمده اعلان کرده ایها الناس راجع به این منصبی که من دارم فلان شخص از من لایق تره و او رو انتخاب کنید. چند تا به حال بوده. آیا همه اینها، اگر بگوییم که تک تک اینها خود را از همه این افراد 60 میلیون جمعیت ایران نسبت به موقعیت خودشون بالاتر میدونن، که باید چرا بگم دیگه واویلاست و مسئله به نحو دیگری بررسی میشه، این که قطعا نیست این مسئله، و هر کسی در فکر خودش و در نفس خودش و در باطن خودش که بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان نسبت به خودش از همه واردتره. من از شما بهتر میدانم که در درون من چه میگذره و نقایص خودم را از شما بهتر میدانم. شما از من ظاهر آراسته میبینید، انتصاب به مرحوم آقا و خب این که دیگه خیلی دیگه بالاتر از این که دیگه نمیشه. از اون طرف هم خب این ظاهر و مدعی عرض کنم حضورتون که تبلیغ و ارشاد رسول خدا و خب طبعا این وضعیت و اینها دیگه خب دیگه هیچ نقطه خللی، هیچ نقطه نقصانی، هیچ مسئله‌ای دیگه در وجود مبارک مشاهده نمیشه. خب این چیزیست که نظر لطف رفقا نسبت من، اما خود من در اون خلوت خودم، خب نیاز به خلوت هم حتی نداره، حتی همینجا هم که نشستی معلومه که واویلاست ظاهرش، چون گور کافر پر حلل، باطنش قهر خدای عزوجل. این زبان حال ماست. حالا هر شخصی در باطن خودش و در تفکر خودش و در مخیله خودش میتواند مسائل خودش را بهتر از دیگران بررسی کنه. یه چیز باید. شما هم همینطور، شما هم در باطن خود و در نفس خودتون بهتر اطلاع داری تا من نسبت به شما. حالا با توجه به این قضیه، آیا افرادی که متصدی و مسئولیت یک جایی، تصدی و مسئولیت یک جایی را دارند، واقعا در دل خودشون و در ضمیر خودشون و در اون خلوت تنهایی خودشون، خودشون را از همه افراد محقتر می دانند؟ واقعا اینطوره که اینطور نیست. اگر نیست، پس ایشان که گفتن شرعاً جایز نیست در پست خودشون باقی بمانند، بدونید چه واویلایی هست. درست؟ خب پس بنابراین ما اون چرا که می توانیم مطرح کنیم در اینجا این است که وضعیت انسان و ارتباط انسان با پروردگار باید به چه کیفیتی باشه. خدای متعال در اینجا میخواد بگوید من بشر نیستم، من حب و بغض ندارم، من اصلا نفس ندارم، من نسبت به شخص کینه ندارم، من نسبت به افراد انتساب ندارم، برای من همه افراد یکسان هستند. کدام یک از این مخلوقات پروردگار در خلقت خود اراده و اختیار و دستی داشته؟ از افراد عادی بشر تا رسول خدا که اشرف کائنات است، اگر ما در نظر بگیریم، خود رسول خدا در خلقت خود اختیاری نداشت، هیچ اختیار نداشت. رسول خدا به همان مقدار در خلقت خود محکوم اراده و تقدیر پروردگار بوده که یک پشه‌ای که داره حرکت میکنه، یه مورچه‌ای که داره روی زمین راه میره، هر دوی اینها به یک مقدار نسبت به این امر در یک کفه قرار دارند. همونطوری که یک مورچه به این کوچکی و به این صغر هیچ اختیاری در خلقت خودش نداشته و تمام مسائلی را که برای این حیوان کوچک و ذره کوچک و سلول کوچک برای خلقت او به وجود آمده است، مستند به عوالم ربوبی است و مستند به علل و اسباب ربوبی است، رسول خدا هم به همان مقدار هیچ گونه دخالتی به اندازه یک ذره نسبت به وجود خودش نداشت و از این نقطه نظر صفر محض است. پس بنابراین خدای متعال اون اراده او و عنایت او نسبت به همه مخلوقات یکسانه، هیچ تفاوتی نداره، نسبت به همه به یک نحوه است، هیچ گونه فرقی نداره. در اینجا اشخاص و افراد انتخاب کننده هستند و راه را خودشون با اختیار خودشون انتخاب می کنند و اختیار می کنند. مطالب برای همه گفته می شود، مسائل برای همه مطرح می شه. یک شخص میاد این راه را انتخاب میکنه، یکی میاد این راه را انتخاب میکنه. برای انسان دو رفیق خدا قرار میده، یه رفیقی که انسان را به هدایت، به ایمان، به تقوا سوق بدهد، یه رفیقی که انسان را به دنیا، به شهوات، به لذات، به بیدینی سوق بدهد. انسان در انتخاب این دو رفیق آزاد است. بعضی ها او را انتخاب میکنند، بعضی او را انتخاب میکنند. این مسئله اینه. راه برای همه بیان شده است، بعضی ها این طرف و بعضی ها این طرف. اون میشه رسول خدا، اون میشه معاویه ابن ابی سفیان. در جلسات گذشته عرض کردم که معاویه با امیرالمؤمنین فرقش این بود، هر دو فکر داشتن، هر دو عقل داشتن. اون عقل را در امور الهی به کار زد شد علی ابن ابی طالب، اون عقل را در شیطنت به کار زد شد معاویه ابن ابی سفیان. معاویه از اول که معاویه نبود. و خیالم نکنید که اصلا به طور کلی این ادراک و فهم واقع از دریچه دل او بیرون شده بود. نه، اینطور نبود. بسیاری از افراد که از کوفه یا مدینه می آمدن پیش معاویه، من جمله سعد ابن سوهان که آمد پیش معاویه، من جمله حجر ابن عدی که آمد، من جمله بعضی از زنها که آمدند برای بعضی مسائل پیش معاویه و صحبت بکنن راجبه، وقتی که از امیرالمؤمنین صحبت میشد و اونها خاطرات امیرالمؤمنین رو برای معاویه بیان میکردن، اشک از چشمان او میآمد، دروغم نمیآمد، یعنی واقعا متأثر میشد. همین مأمون ملعون کشنده امام رضا علیه السلام تا سالها بعد هر وقت ذکری از امام رضا در جلوی او می آمد، این اشک از چشمانش می آمد، تظاهرم نمی خواست بکنه. اینطور نبوده که اینها به طور کلی تبدیل به سنگ و چوب و آهن شده باشن و اصلا تفکر و احساس نخیر. اینطور نبود، بالاخره اینها هم بشر بودن. منتها در همون موقع، خب داری گریه می کنی، داری گریه میکنی، خب چرا الان حق رو به فرزندش محمد ابن علی ابن الجواد نمیدی؟ خب الان میدونی که فرزندش الان هست، این که میدونی. در میاد چی میگه؟ میگه الملک عقیم، سلطنت پدر و مادر و انتصاب نمیشناسه. هر کسی بر سلطنت غلبه پیدا کرد، دیگر هیچ کس در اینجا مد نظر نیست. فرزندش هم باشه او را از میدان برمی‌داره. مگر پادشاه ها این کارو نمی‌کردن؟ فرزندانشون رو مگر کور نمی‌کردن؟ مگر اعدام نمی‌کردن؟ مگر از بین نمی‌بردن؟ چرا؟ به صرف تخیل این که یه وقت این فرزند اون حکومت را بگیرد، اون رو کور می‌کردن، اعدام می‌کردن، از بین می‌بردن. جرمش بیشتر بود، اعدامش می‌کردن. و همین طور هم هست، داریم میبینیم دیگه، در دنیا داریم میبینیم چه خبره. این یک روشی است که بوده. نفس وقتی که بیاد غالب بشه بر قوای عقلانی و عواطف الهی انسان، همین گونه اعمال را انجام میدهد و این سابق اول نداره. اونهایی که میگن انسان رشد کرده، کجاش رشد کرده؟ آیا دیگه این مسائل برچیده شده؟ آیا بعد از 1400 سال دیگر ما اثری از مسائل گذشته نمیبینیم؟ نه خیر، خیلی بیشتر میبینیم. از این نقطه نظر باید بگویم متاسفانه نه تنها ما رشد نکردیم، بلکه خیلی در حضیض و در ذلت و در نزول قرار گرفتیم. باز هم اونها و این مطلب در همه افراد، در همه انسان‌ها وجود داره. یعنی با اختیار مطلب به دست میاد، نه با غیر اختیار. یک روز در یک جلسه مرحوم‌ها راجع به این قضیه صحبت می‌کردند، و راجع به این مطلب که ابتلاعاتی که برای انسان پیش میاد مانند امراض و مانند سایر ابتلاعات غیر اختیاری که پیش میاد، ایشون میفرمودن خیلی ها خیال میکنن این ابتلاعات باعث ترقی انسان است، این ابتلاعات باعث رشد طولی انسان است، این امراض باعث رشد طولی انسان است. حقایق را برای انسان باز می کند، انسان را از نقطه نظر طولی به خدای متعال نزدیک می کنه. ایشون بیانشون این بود، این ابتلاعات و این امراض باعث تنظیف انسان است، باعث تصحیح انسان است، نه باعث ترقی و رشد. یعنی کدورت‌ها و زنگارهایی که به واسطه گناهان برای انسان پیدا میشه و قلب را خسته میکنه و پوششی بر دور قلب ایجاد میکند، این زنگار و این پوشش اون احساس کدورت، اون احساس سنگینی، اون احساس ماندن و در جا زدن به واسطه این ابتلاعات و به واسطه این امراض تصحیح میشه. راجع به این مسئله خب روایاتی هم داریم. اما رشد و ترقی که برای افراد پیدا میشود، این رشد و این ترقی فقط و فقط به واسطه اکتساب امور اختیاری و ارادی است. یعنی تا انسان به انجام امور اختیاری و ارادی نپردازد، رشد طولی برای او پیدا نخواهد شد. این رشد طولی مربوط به کسب و اکتساب است. در آیه بعد می‌فرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تجری من تحت هم الانهار فی جنات النعیم، یهدی هم الله به ایمانهم تجری فی تحت هم الانهار فی جنات النعیم. اون کسانی که ایمان بیارند و عمل صالح هم انجام بدند، صرف ایمان کافی نیست، همینقدر اعتقاد داشتن فایده ندارد. انسان اعتقاد داشته باشد و عمل نکند، در واقع اعتقاد ندارد، خودشو گول زده. خدای متعال هدایتی که اینها را می کند به واسطه ایمان اونهاست. یعنی به هر مقدار که ایمان در دل اونها رسوخ کرده باشد، به همون اندازه اینها رشد دارند. بریم ایمان خودمون را درست کنیم، بریم ایمان خود را تصحیح کنیم، بریم ایمان خود را اونطوری که فرموده اند قرار بدیم. این مسئله، مسئله مهمه. هدایت به واسطه ایمان اینهاست. به همان مقدار که نور ایمان در دل روشن شده است، به همان مقدار هدایت وجود دارد و هر چه کمتر باشد به همان مقدار نصیب کمتر خواهد شد. افرادی که در ارتباط با مرحوم پدر ما رضوان الله علیه بودند، میزان ایمان اونها و تفکر اونها به ایشان دارای مراتب مختلفی بود. یک کسی ایشون رو فقط به عنوان اینکه عالم قبول داشت، عالمی که ممکن است اشتباه کنه در فتاوای خودش، در مسائل خودش، در اظهار نظرهای خودش، ممکن هم هست مطلب او صحیح باشه، تفاوتی از نقطه نظر تفکرات و از نقطه نظر اعتقادات و مبانی با سایر افراد برای او وجود ندارد. خب طبعا این شخص از نقطه نظر ارتباطات محدوده ارتباطات خود را بر همین سطح و بر همین مرتبه قرار میداد. خب دیگه اینجا جای حرف شنوی و اطاعت و اینها معنا ندارد. خب شخصی است مانند دیگران، درس خونده، فاضل، عالم، مجتهده، همچون دیگران که دارای خصوصیات و بوارز اخلاقی هستند. خب این شخص هم همونطوره. چطور این که خب این مطلب رو ما در خیلی میبینیم امروزه، بسیاری هستند از افراد دارای مراتب علمی و فضل، اما از نقطه نظر ارتباطات هیچ گونه تعهدی و تقبلی و التزامی نسبت به مطالب اونها وجود نداره. خب بسیار آدم خوبی هستند، بسیار خوب برای خودشون، مطلبی رو که انسان از اونها خوب باشه و بشنوه میپذیره، نباشه خب نمیشنوه بر حسب اون فکر و بر حسب سلیقه خود. اینها یه مرتبه بودن. افراد دیگری بودن یه قدری از این بالاتر، ایشان را نسبت به معارف فرد دارای تزکیه میدانستند، دارای تهذیبی میدانستند، دارای خصوصیات اخلاقی میدانستند، ولی در همین حد، دیگه بیش از این نسبت به ایشان مطلب دیگری را معتقد نبودند. خب اینها احترامی میگذاشتند و به طور کلی خب یک نوع خصوصیتی را برای ایشان در قبال سایر افرادی که خوب میدیدند در نظر میگرفتند. دسته دیگری بودند در ارتباط با ایشان، این که میخوام خدمتتون عرض کنم، برای این جهت است که ما وضعیت خود را در ارتباط با اوامر و نواهی الهی مشخص کنیم که در چه مرتبه هستیم و تا کجا نسبت به مسئله پیشرفت کردیم و بدونیم موقعیت و مرتبه خود را. این خیلی مسئله مهمی است. دسته دیگر، یعنی میخوام اینطور خدمتتون بگم که مرحوم پدر ما به واسطه خصوصیاتی که داشتند، خب مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه گرچه استاد ایشون بودند، اما فقط در قسمت عرفانی و ادراک حقایق از دریچه عرفان و سلوک نفسانی و قلبی و سری با ایشون در ارتباط بودند. ایشون شخص سیاستمداری نبود، ایشون شخص فقیهی نبود، ایشون شخص مفسر و مورخی نبود، ایشون در مسائل اجتماعی نبود، شخصی بود کاسب و برای خودش کسب میکرد و بعد هم خب این مطالب برای او منکشف میشه و تبدیل به یک استاد مبرز اخلاقی و عرفانی میشه. اما مرحوم پدر ما در مسائل مختلف ایشون واجد این خصوصیات و بروزات و ظهورات بودن. اولا از نقطه نظر فقهی به اعتقاد بنده ایشان اعلم علمای عصر خود در زمینه فقهی بودند. در زمینه تفسیر، در مسائل تفسیری صاحب نظر بودند. این که عرض میکنم صاحب نظر، اهل فن میدونن که مسائل تفسیر قرآن به این آسانی نیست که هر کی قلم بردارد و معنایش را بنویسد. الان بیش از 200 تفسیر قرآن از تشیع و تسنن وجود داره، یا بیش از 200 به تفسیر وجود داره. وقتی که انسان اینها رو مطالعه میکنه متوجه مطالب و محتوای اونها میشه. شخصی میتواند این ادعا را بکند که مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه باشه، ایشان در مسائل تفسیر قرآن صاحب نظر بودند، یعنی به محتوای آیات رسیده بودند. این مطلبه. و بنده غیر از یک یا دو نفر دیگر از مفسرین را سراغ ندارم که به این مسائل رسیده باشه. تمام تفاسیر همه اینا ترجمه است، اونم ترجمه هایی که در ذهن و در فکر و شخص بر اثر انتخاب و اختیار سلیقه این مسائل قرار داره. صاحب نظر بودن یعنی صاحب رأی بودن، وارد شدن به مطلب، این مسئله است. در مسائل اصولی ایشون صاحب نظر بودن در مسائل عرض کنم که فلسفی. خب مطالبی که ایشون مطرح میکنن از نقطه نظر ادله و براهین فلسفی مسائلی بود که جای دقت داشت، یعنی صرفاً یک مدرس نبودن، مدرس زیاده، صاحب نظر بودن یه مطلب دیگری است. درست شد؟ با توجه به همه اینها در مسائل سیاسی، در مسائل سیاسی نمیدانم این مطلب رو خدمتتون عرض کرده بودم در سالها قبل که در یک جلسه‌ای که من سراغ دارم در بعد از انقلاب سنه 42 که ما در یک سفری، من اون موقع سنم حدود 8 سال بود، 7 سال یا 8 سال بود، در سفری که تابستان بعد از سنه 42 به اتفاق مرحوم آقا ما مشرف شدیم به مشهد مقدس، در جلسه سیاسی که در اونجا عده‌ای از دوستان سابق ایشون من جمله مرحوم شهید مطهری در اونجا حضور داشتند و افراد سیاسی اون زمان که به 10-15 نفر بالغ می شدند در اونجا بودند، بعد از ختم جلسه چند نفر از سیاسیون اون موقع ادعا کردند که تنها فردی که در روحانیت می شود به مبانی سیاسی او توجه کرد آقای آسمند حسینی. این چیزی که من از اون موقع یادمه و الان اونها حیات دارند، یعنی در قضایای سیاسی ایشون صاحب نظر بودند. درست شد؟ و این شخص طبعا در بروزات و ظهورات مختلف با افراد مختلف نمودهای مختلفی داره، هر شخص یه برداشتی داره، هر شخص یک نگرشی داره و همین مطلب هم بودا. بعد از انقلاب ایشون صرف نظر از خب اون دیدگاه خودشون که ما معتقده به این دیدگاه بودیم و اشراف خودشون نسبت به گذشته و آینده و مطالبی که از آینده انقلاب به بنده فرمودن که بعضی انجام شده و بعضیش هنوز انجام نشده و بنده نمیگم، مطالبی گفتن، صرف نظر از اینها اون جنبه سیاسی مسئله را وقتی که بررسی میکردن من فقط تأسف میخوردم چرا یک همچین موجودی کناره، چرا یک همچین شخصیتی نباید اونچه که باید و شاید از او استفاده بشه. رفقا میدونن ایشان برای اینکه نظرات خودشون را مطرح کنند از هیچ کوششی فروگذار نکردن. این مطالب را هم به نظر میرسه من گفته باشم قبلا، البته یک شرح بیشتری را بعدن احتمال داره در نوشتار خودم بیارم. فقط من تأسف میخوردم نسبت به مسائل مختلف، باید این جور باشه، باید این جور باشه، الان باید این کار انجام بشه، الان نباید این کار بر انجام بشه. و دقیقاً تمام اون چرا که گفتند، والله العظیم قسم میخورم، تمام اون چرا که گفتند ذره به ذرهش انجام شد و انجام خواهد شد، ذره به ذره او دقیق، نه به طور کلی. خب این یه دیدگاه عرفانی است که خب همراه با اون بینش سیاسی است که اون انجام میشه. افرادی که در ارتباط با مرحوم پدر ما بودند همونطوری که عرض کردیم دارای مراتب مختلفی بودند. بعضی ها خب اون معاندین را کنار بگذاریم که چه نحوه با ایشون برخورد کردند و جای بحث این مسائل نیست، اون افرادی که با ایشون حسن نظر داشتن از این قبیل بودن. بعضی ها ایشون رو یه قدری بالاتر از این می دانستن، یعنی اطاعت از ایشون رو در خارج از محدوده عقلانی و خارج از محدوده منطقی ساخته خود و پرداخته خود می دیدن. من با بسیاری از این افراد مثلا صحبت میکردم، یعنی اعتقاد اینها نسبت مرحوم والد به این کیفیت بود که ما ایشان را در بیان مسائل صادق میدانیم. اگر ایشان به ما بگه من مصلحت تو را در این میبینم که الان از این، فرض کنید که آپارتمان، از این ساختمان خود رو پایین بیاندازی و به هلاکت برسونی، من انجام میدم و انجامم میدادن ها، نه اینکه دروغ بگن. یعنی نسبت به ایشان از نقطه نظر فکری و از نقطه نظر عقلی اونقدر ایمان داشتند که میدانستند در قبال این عملی که انجام میدن روز قیامت حجت دارن و یک همچنین شخصی اشراف بر این مسئله داره. اما همینها نسبت به اون چرا که عقل اونها نسبت به روابط اجتماعی و نسبت به مسائل اجتماعی با ایشان در تضاد بود عمل نمی کردن. خیلی عجیبه. ببینید مراتب ایمان رو توجه کنید. شخص برای از بین بردن خودش هم حاضره ها. یه بالاتر از این شما دیگه چیزی سراغ ندارید. انسان خودش رو از بین ببره. شخص در اجرای منویات و اهداف یک بزرگ حاضره تا این مقدار هم جلو بیاد، اما نسبت به اون چه که در تضاد با مسائل اجتماعی اوست نتوانه خودش را تطبیق بده. این چیه؟ همینجا شما از چهره ها پیداست که به این تضاد و تناقض نفسی شما پی میبرید. این شخص در ایمان خودش کامل نیست، این ناقصه. اگر شما به این مقدار نسبت به قضیه معتقد باشید، خب باید تتمه این را معتقد باشید که نمیشه. و از جمله این افراد اونهایی بودند از علما و بزرگان که اینها با مرحوم آقا بودند، اما در مسائل اجتماعی دیگر ایشون رو کنار گذاشتند که خدمتون عرض کردم. و وقتی سوال شد از ایشان، استادشون سوال کردند که چرا شما به اونها نگفتید اون چرا که خیر و صلاح اونها هست و چرا اونها نسبت به شما این اطاعت رو نداشتند، ایشون در پاسخ گفتند اگر میگفتم میترسیدم که عمل نکنند. لذا ما از اول این مسئله را بستیم. ببینید خود اونها معترف بودند بر این که اون چرا که به دست آوردن از ایشانه، خودشون معترف بودند بر این که تنها کسی را که دیدند ایشانه، خودشون معترف بودند بر این که این تغییر و تحولات از ناحیه ایشانه، اما اون میزان از ایمان و اون مقدار از تفکر صحیح نسبت به این ولی خدا در اون مرتبه ای نیست که تمام وجود اونها را در بر بگیرد، تمام حرکات اونها را در بر بگیرد و تمام افکار اونها را اشغال کنه. مقداری را باقی می‌گذارد، یا بیش از مقداری را باقی می‌گذارد، یا به عبارت دیگر مقداری را اشغال می کند و بقیه را باقی می گذارد. اینجاست که وقتی من به ایشون می گفتم اینها تا چه مقدار با شما هستن، ایشان می فرمودن اینها یک دهمشون را به ما دادن، نه دهم را برای خودشون نگه داشتن. درست. این یک دهم دادن ببینید چه تغییراتی به وجود آورده، چه آثاری در شخص ایجاد می کند و ببینید اون نه دهم چه می کند. مرحوم آقا که شد علامه تهرانی با این خصوصیات، پس برای چی شد؟ دیگه همه می دونید ده دهم داده بود، نه یک دهم، نه دو دهم، نه سه دهم، همه ده دهم را تسلیم کرده بود. اینجاست، اینجاست که افراد به مقتضای ایمانشون، یهدیهم الله به ایمانهم، به مقتضای ایمانشون خدا اونها را هدایت میکنه. یه دهم دادی، یه دهم بهت میدیم، نه دهم دیگه خبری نیست، خبری نیست. دو دهم به اندازه دو دهم، سه دهم، همینطور تا این که تمام دایره قلب و دایره نفس در اختیار باشه. کی اینطوره؟ اون کسی که به فرمایش امام صادق بیاد تمام اشتغال خودش را در اوامر و نواهی الهی قرار بده، نه یه مقداریش رو. ما با شما هستیم تا مسائل سیاسی، از اون به بعد به اختیار خودمون. خوبی که همش نیست، لذا ما به ایشون پیشنهاد میکنیم ای کاش شما روایت امام صادق رو میخوندید، روزی دو بار مطالعه میکردید، تا در همه امور پیرو باشید، تا در همه امور به دنبال باشی. هم شما رفتید هم آقا رفت، حالا اونجا فهمیدین چه کلاهی سرت رفته. حالا هر دو رفتید دیگه، الان هیچ کدام از اینا در میان ما نیستن. الان هیچ کدام ما به این مسائل و شایعات و تبلیغات و اینها نباید نگاه کنیم. اون طرف چه خبره؟ اون طرف چه میگذرد که از اون خبر نداریم؟ بله اینجا سر و صدا خیلی زیاده، اینجا داد و بیداد خیلی زیاده، و اینها باید برای ما زنگ خطر و ندای عبرت باشه. ما با شما هستیم تا وقتی که در مسائل شخصی و خانوادگی ما دخالت نکنید، اونجا به بعد ندیگه ما نیستیم. ما با شما هستیم تا وقتی که در مسائل شغلی ما دخالت نکنید، از اونجا به بعد دیگه نیستیم. ما با شما هستیم، خب پس چی شد؟ اینجا رو زدیم، اینجا رو زدیم، اینجا رو زدیم. و هر کسی به هر مقداری که نفس او توان دارد، اون مقدار پا به عرصه وجود میگذاره، به اون مقدار که توان ندارد عقب میکشه. یکی میاد جلو. در زمان پیغمبرم بودن، بارها هم عرض کردم، در همین جریان سید الشهدا، در همین جریان بعضی آمدن با حضرت تا مکه، بعضی آمدن تا کربلا، بعضی آمدن تا نیمه را، بعضی ها اصلا اسمش رو فراموش کردم اون شخص کی بود که آمد به سید الشهدا گفت من با تو شمشیر میزنم تا وقتی که احساس کنم دیگر مسئله تمامه، وقتی که احساس کردم میرم. خودت میدونی. و این شخص، این بخت برگشته، آمد در روز عاشورا هم بود و جنگ هم کرد اتفاقا، ولی وقتی که دید نه دیگه، خب همه یکی یکی شهید شدن و کشتن، حضرت تنها میگه خداحافظ شما، ما به عهدمون عمل کردیم، حضرت فرمودن به سلامت، و گذاشت رفت، گذاشت رفت. همه جور بودند و همه جور هستند، تعجب میکنی، ولی نه. یعنی این مقدار را میگه، خب لعل این که این در همون جنگ کشته بشه، بخدا فکر اینم میکنه دیگه، یعنی مسئله کمی نیست. حلوا که خیر نمی کنن، تیر است و شمشیر است و سنگ است و نیزه. اینطور این که میگه من میام و جنگ می کنم شاید هم، ولی همینی که میگه اگر ببینم نمیتونم میرم، امام حسین هم نگرش میگاره، به اسرائیل میگه به این کاری نداشته باش. تمام نیزه هایی که میاد، تمام تیرهایی که میاد، امام حسین همه رو نگه میداره، به این کار نداشته باشید، این باید بره، این کشته نباید بشه. چرا نباید این کشته بشه؟ چون کربلا فقط باید تک بماند، کربلا فقط همش باید بشه الگو و همش بشه تابلو. یک ذره اگر در کربلا نقطه ضعفی وجود داشته باشه، دیگه اون کربلا نیست. برای این امام حسین نگه میداره، نه اینو هرچی میخواد بزنه بزنه بزنه. در تواریخ و افسانه ها و اسطوره ها نقل میکنن، میگن نمیدونم برای اسفندیار یه دونه نم چی کار کرده بودن تورانیان و اینها، خلاصه یه دونه زره درست کرده بودن و که هیچ چیزی بهش کارگر نمی شد و هرچی می خورد و تیر و نیزه و فلان. خب ممکنه حالا اونجوری باشه، ممکنه هست نه، همان علل و عوامل غیبی و بیان و چی کار کنن و نگه دارن. مگر ما معتقد نیستیم هیچ برگ از درخت بی اجازه نمی افته؟ این باید بیاد، چون در نیتش این است که با امام حسین نیست. حضرت میگه بسیار خوب، ما نگرت میداریم، یک خال نمیذاریم به تنت بیفته. اگر 30,000 جمعیت تو رو احاطه کنه و از هر طرف 10 موشک به طرف ده، همه رو ما منحرف میکنیم، یک سوزن یه تیر نمیذاریم بهت بخوره، یه مؤثرت کم میشه. بعدم که تمام شد بفرمایید برید. درست؟ اینا هم یه عده هستن. اینجا دیگه ما خودمون باید تصمیم بگیریم تا چقدر هستیم و تا چقدر جلو میان. راه بازه، هیچ کس نمیتواند بگه راه ما بسته است، هیچ کس نمیتواند بگه من آمدم قبول نشدم، هیچ که نمیتونه بگه. میگذارن روز قیامت پرونده رو جلوی انسان، آدم سرشو میندازه پایین. دقیق اون روز که رفتی پیش فلان آقا، یادت میاد چی از ذهنت خطور کرد؟ بفرمایید اینجا نوشته شده. به خاطر همون خطور از این مسئله محروم شدی. اون روز که آمدی داشتی میآمدی، یادت میاد چی بر ذهنت گذشت؟ شما خیال میکنید رفقا همین مسائل همینطور گتره میگذره؟ قضایایی که برای ما پیش میاد، مسائلی که برای ما پیش میاد در امور زندگی، در امور کاری، در حال خودمون، در حال در نفس ما داره، مسائلی همینطوره، با تمام افکار ما و تخیلات ما و تصورات ما، اموری که داره بر ما جاری میشه انطباق مستقیم و یک تناسب مستقیم داره، یک دیالوگ مستقیم بین این مسئله و بین او وجود داره. امکان نداره ما بتونیم به اندازه سر سوزنی از این مسئله تخطی کنیم. اون چنان دقیقه. یکی از رفقا داشت نقل میکرد، یکی از رفقا در یه جریانی، مرحوم آقا یه چند نفر از رفقا رو خواسته بودن برای اینکه مسئولیتی به اونها بسپرن، یه کاری به اونها بدن. این که داشت میامد توی منزل آقا، برای من گفت همین که داشت میامد از ذهنش خطور کرد، که اگر این قضیه به فردا موکول میشد بهتر بود، چون من مثلا فرض بکنیم که فلان کار رو دارم، ولی در این حال خب چون آقا احضار کردن دیگه استاده، دیگه نمیشه که آدم زمین بگذاره و چیز کنه. میگو همین که آمدیم در اونجا، خب اونم کرم سر هر کی کلا بذاریم، اینجا دیگه نمیشه کلا سری کسی بره. درست شد. همین که آمدیم، وقتی همه چیزها رو چیز کردن، یه دفعه به این آقا که رسید اصلا تمام شد، دیگه نیاز به این آقا نبود. ایشون گفتن که خب آقا دیگه این مسئله تمام شد و خیلی شما لطف کردید و فلان کردید، انشالله برای وضع دیگه شما رو ما چیز میکنیم، مسئله تمام شد، یعنی اون مسئولیت یه قابل سپرده بشه، دیگه جای خالی نموند که به ایشون مسئولیتی قرار بگیره. درست شد. بعدم چیکار میکنن؟ اینطور نمیگن که خیال نکن ما تو را فهمیدیم، شروع میکنن خندیدن، خب انشالله موفق باشید، انشالله مغزی المرام باشید، خداوند شما رو تایید کنه، معجور باشید که تو دلش هم چیزی نمونه، اما نمیدونه از کجا خورده. درست؟ اینارم اینا بلدن ها، خیلی خوب بلدن، کارشونو خیلی دقیق انجام میدن و به طوری که تمام کامپیوترهای دنیا همه مات میمونن در اینکه چطور برنامه ریزی داره میشه. قشنگ این برنامه ریزی ها میشه و هیچ کس در این برنامه دست نداره، دست من و امثال من و اینها اصلا نیست، خودش میاد و انجام میگیره و میره و همه حلقه هایی هستیم که در این برنامه ریزی ها این حلقه ها وجود داره و اینها در جا به جا داره میشه. یه فکر در ذهنش آمد، همون نگرش داشت، و از این قبیل الا ما شاء الله مطالب از بزرگان نقل شده و کارهایی که انجام شده در ارتباطاتی که انجام میشه، در ازدواجهایی که انجام میشه، در شغلهایی که انجام میشه، در تمام اینها بر اساس فرمول دقیق ریاضی و تناسب دقیقی است که بین ما و نفس ما و آن پدیده هایی که در خارج و خارج از وجود ما داره انجام میشه در ارتباطه. خیلی دقیق. تا بیاد اعتراض بکند پرونده رو میذاره جلوش. بفرمایید شما این کارو کردید. مگر کسی میتونه دیگه حرف بزنه؟ مگه کسی میتونه دیگه اعتراض کنه؟ خب اینها مال چیه؟ اینها مال همین. مرحوم آقا میفرمودن از نقطه نظر طولی باید با اختیار و با اکتساب باشه، بدون اختیار و بدون اراده این رشد طولی انجام نخواهد گرفت. بله، ابتلاعات و امراض و گرفتاری ها باعث تصفیه نفس میشه، باعث تزکیه میشه، باعث رفع کدورت و رفع زنگار میشه. اینها همه هست و در روایات هم هست و آثارش رو هم خب انسان میبینه، مشخصه. اما از نقطه نظر طولی عمل میخواد، عمل با اختیار. تا بلند نشی و نماز نخوانی این رشد پیدا نمیشه. تا این عمل را انجام ندهی این رشد پیدا نمیشه. و این عمل هم باید بر اساس تفکر صحیح باشه، بر اساس ایمان باید انجام بشه. تا این گذشت محقق نشه رشد برای ما پیدا نمیشه. باید این گذشت باشه. تا این ارتباط الهی در ما و در ارتباطات ما حاکم نباشه ما دور خود میچرخیم. ما همینطور دور خود میچرخیم. اینها مسائلی است که برای خود اونها هم اتفاق افتاده ها. در کتاب انوار ملکوت مشاهده کنید، نمیدونم در جلد دوم یا اول، راجع به اون قضایای مسجد که ایشون صحبت میکنه، این مسائلی را که ایشون در اونجا بیان کردن در ارتباط با خودشون و خانواده و در ارتباط با خودشون و افرادی که در مسجد هستن، اینها تمام مسائل ماست که دارن بیان میکنند. همه اینها جریاناتی است که داره بر ما میگذره. اینجا رو برید رفقا مطالعه کنن و دقیقاً این مسائل رو در نظر بگیرند و بنا بگذارند بر اینکه امور خود را و کارهای خود را و ارتباطات خود را بر این اساس قرار بدن و رفتند و بررسی کردند و انجام دادند و نتیجهش هم گرفتند. اونهایی که رفتن انجام دادن، واقعیت داره، راهی است که رفته شده، آنگاه برای مردم داره حالا بیان میشه. از پیش خود اینها نیامدن بگن و همینطور یک چیز بخونن و اون طرف هم بالای منبر برای مردم. راهی است که خودشون رفتن و آثارش را دیدند و بهش رسیدند و مشاهده کردند، آنگاه حالا دارن بیان میکنن. بفرمایید این است که ما رفتیم و بهش رسیدیم. شما بفرمایید برسید، شما همین را انتخاب کنید. جور دیگه میخواد انتخاب کنه، اونم بفرمایید. درست شد؟ پس بنابر این آیه شریفه میفرماید اون چه که بر سر ما می آید به واسطه خودمون هست. در یک آیه دارد فلما انجاهم الی البر اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم. وقتی که اینها تو دریا هستند، اون حالت استرابی که برای اونها در دریا به واسطه امواج ایجاد می شود، تعلق اونها را به علل و عوامل مادی و فیزیکی میکنه، قطع میکنه. دیگه تمام شد قضیه، دیگه مشخصه که وضعیت به چطور. فقط یک تعلق میمونه، به عوامل متافیزیکی قرار میگیره. یعنی اون تعلقات مادی همه قطع میشه، تعلقات معنوی که به واسطه قلب و به واسطه نفس اون تعلقات وجود داره بروز و ظهور میکنه. میبینه دیگه مسائل و علل و اسباب مادی کنار رفته و اون چرا که حق میپنداشته بطلانش مشخص شده. یه موج میاد 20 متر چیکار میخواد بکنی؟ تمام شد. میتونی دریا رو ساکت؟ بله. یه وقت یکی هست میتونه دریا رو ساکت کنه بکنه. میگن فلان بزرگی داشت دریا حرکت میکرد، امواج آمد، داشت کشتی غرق میشد، همه دست به دامن این شدن، آمد کنار دریا ایستاد، گفت آرام باش، اینم دریا آروم شد، کشتی ادامه آرام شد. گفتن که چی شد؟ او یه عمری من گفتم، اون گفت، من حرف گوش دادم، الانم من یه دفعه گفتم، اون گوش داد. خب اینها مسائلش، خب انسان میرسه و اون مطالبی است که خب علا کل حال بالاخره یه همچین مطالبی هست. اما خب وقتی که افراد عادی، مردم، اونهایی که نسبت به اون مسائل چشمشون باز نشده، قلبشون متصل نشده، علل و عوامل رو فقط در مادیات میبینند و در ارتباطات فیزیکی میخوان این حقایق رو مشاهده کنن، یه مرتبه میبینن تمام شد دیگه. یعنی همین ارتباطات فیزیکی برای اونها آمد و مسئله رو واقعیت جلوه داد. مگر همین ها نیست؟ بالاخره امواجم اینها ناشی از یک سری علل و معلولات دیگه. بسیار خوب. خب حالا اینو چی کارش کنیم؟ با خود علل و عوامل مادی دیگه چطور بجنگیم؟ خود این دیگه پیش آورده. اینجاست که قلب خواهی نخواهی متوجه ماوراء ماده میشه، دست خودش هم نیست، ملحدم باشه همینه. فلان ما، خب ما این کشتی را آرام میکنیم و این میاد دریا را آرام میکنیم، میاد تا کنار ساحل. همین که پای اینها به خشکی میرسد، بر میگردن دوباره سر جای اولشون. یبغون فی الارض بغیر الحق، بدون حق اینها شروع به بغی و ستم میکنن و به اعمالشون ادامه میدن. بعد خدا میفرماد یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، خودتون میدونید، هیچ ارتباطی با ما نداره، اصلا مسئله به ما مربوط نیست. و تصور نکنید بر اینکه حالا شما بیاید عمل خلاف انجام بدید، ما اونجا جایگاهمون برای اینکه شما را نگهداری کنیم کم میاد. نه، یک جهنم درست کردیم، هر چی توش بریزی دریای آرامه، اقیانوس آرامه، هر چی توش بریزی طورش نمیشه. شما تمام جمعیت زمین رو بریزید تو دریا، تکون نمیخوره، هیچ طورش نمیشه. فقط یک میلی، دو میلی آبش بالا میاد، ولی هیچی دیگه، چه تفاوتی نه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا یوم یقول جهنم هل امتلأت. خدا داره میگه خیالتون جمع باشه، از جهنم و اون جایگاه گرمی که درست کردیم، خوب گرم و نرم و اینها، هیچ نگران نباشید، انقدر این وسعت داره. یه روز به جهنم میگیم هل امتلأت، پر شدی یا نه؟ میگه هل من مزید. بابا تازه هنون چیزی نفهمیدم، هنون چیزی، یه گوشه منو یه چند نفر ریختی میگه هل امتلأت؟ نه بابا، هنوز خیلی ما جا داریم. لذا از جهنم ناراحت نباشیم رفقا، جا اونجا به وفور و فراوانی وجود. اگر میخوایم نگران باشیم، نگرانی اون طرف قضیه باشیم. چرا؟ چون بدون عمل این مسئله انجام نمیشه. انما بغیکم علی انفسکم، ستمی که میکنید این ستم بر خودتونه. علی انفسکم، خب این مسئله تا این مقدار روشن شد. که خدای متعال نفس انسان را و این وجود را به نحوی خلق کرده است که استعداد برای کمال و استعداد برای زلال در وجود او قرار داده. این مسئله به این کیفیت. بعد در اینجا این اوامر و این نواهی موجب به فعلیت رسیدن اون استعدادات و به فعلیت رسیدن این استعدادات خواهد شد و مسائلی که مربوط به اوامر و نواهی پروردگار هست، اینها یک مسائل تعبدی نیست. اینها رو هم عرض کردیم که صرفاً انسان مجبور باشه یک زوری را تحمل کند، یک فشاری را تحمل کند و خود را مقید ببیند که اگر این عمل را انجام نداده است نتیجه این خواهد شد. خب این معنی نداره. چرا باید زور باشه؟ چرا باید فشار باشه؟ چرا کسی باید به انسان زور بگه؟ چرا کسی باید به انسان تحکم کنه؟ از اینجا بیرون میاد. اما اگر ما این دیدگاه خود را تصحیح کردیم و مسائل اطاعت اوامر پروردگار را چه در زمینه عبادی و چه در زمینه غیر عبادی صرفاً دستوراتی است که برای خود بقاء ما این دستورات رو خداوند قرار داده. در اون جلسه خدمت رفقا گفتم که ما که در این دنیا آمدیم اگر با این خصوصیات، اگر به این دید ما نگاه کنیم، با این خصوصیاتی که داریم و با این استعداد و آمادگی که داریم و با این نتایجی که می‌بینیم و با این اهدافی که در جلو داریم و با اون حقایقی که مشاهده می‌کنیم، اگر قرار بود خدای متعال شریعت و دینی برای ما نمی‌آورد، درست؟ اون وقت ما در روز قیامت به خدا اعتراض نمی‌کردیم؟ اعتراض نمی‌کردیم؟ کارخانه یک دستگاهی بیرون میده، کیفیت عملش رو توی کاغذ نمی نویسه. خب انسان چی کار میکنه؟ خب میسوزونه دیگه. اگر فلان کارخانه بگوید که باید، فرض کنین که من باب مثال، برای روشن کردن این کلید را زد شما اشتباه بزنید، خب دستگاه میسوزه. از برق ضعیف باید استفاده کنین، انسان همون برق قوی را متصل کنه، خب دستگاه میسوزه. راجع به کیفیت و راه اندازی او اگر دستور عمل ندهد، خب چه مفاسدی بار میاد؟ اگر انسان در روز قیامت، یه وقتی خدا انسان رو جوری دیگری خلق میکند، مانند حیوانات و مانند سایره، خب اون یه حساب و کتاب جدایی دارد. نه، همین ما انسان که دارای این افکار و این قوه عاقله و این خصوصیات و این استعداد برای رسیدن به کمال، این مطالبی را که داریم، حالا یا از او مطلع هستیم یا نیستیم، بالاخره روز قیامت که مطلع میشیم، متوجه میشیم چه مسائلی بود و ما خبر نداشتیم، متوجه میشیم چه عوالمی بود و ما غافل بودیم، درست؟ اگر در روز خدا در اینجا ما را بدون شریعت و بدون دین و بدون راهنما همتون راه کنه، خودتون میدونی دیگه، بهتر از این که نمیشه. نه زوری بالای سر ما هست، نه فشاری، نه تزییقی. هر کسی هر کاری دلش بخواد بکنه. همینقدر به هم دیگه تعدی نکنید. هر کاری دلتون بخواد، نماز میخواید بخونید نخونید، روزه میخواید بگیرید یا نگیرید، اصلا من هیچ حکمی را نمیارم، هیچ مسئله ای را من مطرح نمی کنم، هیچ کاری نمی کنم، هیچ. در روز قیامت که افکار ما دگرگون می شود و چشم ما باز می شود و ما مطالبی را می بینیم و احساس حسرت و غم می کنیم، آیا جا داره به خدا اعتراض کنیم یا نه؟ درست شد؟ جا داره دیگه، یه چیز روشنه. خدا میگه بابا اونجا نمی خواد اعتراض کنیم، بفرما اینم دی. کجاش دیگه زوره؟ کجاش دیگه این قضیه تحمیله؟ تو میخوای به کمال برسی، اینم این دستورات. تو میخوای به اون فعلیت برسی، این هم اون راهی که برات قرار دادیم، منتها درست باید رفت، اون چنان که هست باید رفت، نه اون چنان که هر جا مطرح میشه. این مهمه. پس مسائل، اوامر و نواهی، این اوامر و نواهی نیست که از روی فشار باشه، بلکه از روی اون مبنای منطقی و صحیحی است که به مقتضای خلقت انسان اون مبانی مطرح شده. فلهذا مطلبی که از این مرتبه به مرتبه دیگر میخوایم منتقل بشیم این است که انجام هر دستور از دستورات اسلام و کف نفس و پرهیز از هر نهی از مناهی اسلام یک تأثیر خاص در یک بعد از وجودی انسان داره. یعنی اگر شخصی بخواهد مراتب کمالی خود را طی کند و آنها را به فعلیت برساند، باید این دستورات را کاملا اطاعت کنه، نه اینکه بعضیش را انجام بده و بعضیش را انجام نده. به همان مقداری که انجام نده، از آن مراتب فعلیت او کم میاد. و این مسئله خب نیاز به یک بحث دیگری دارد که تصور میکنم دیگه رفقا امروز به اندازه کافی خسته شدن، البته خود من هم خسته شدم. انشاءالله برای جلسه بعد راجع به این مسئله میپردازیم که چطور احکام و نواهی اسلام ارتباط مستقیم با شاکله وجودی ما دارد، نه اینکه یه مسائل مندراری و طبق نظر خب معتزله یا اشاعره که قائل به این هستند که خدای متعال مصلحتش بر این تعلق گرفته که این نحوه عوامر رو به مردم القا کنه، این نحوه تشریع القا کنه. میتونست جون دیگه بگه، میتونست یه نحوه دیگه بگه، میتونست سهلتر بگیره، میتونست مطالب را عوض بکنه. چون خدا گفته، خب ما هم مجبوریم بر این که اطاعت کنیم. اما یک ارتباط منطقی بین عمل انسان و بین خصوصیات نفس انسان و کمال انسان وجود نداره. خدا گفته این کارو بکن، میکنی. خدا گفته نماز دو رکعت صبح، دو رکعت بود. خدا گفته نماز چهار رکعت، چهار حج رو اینطور انجام بده، انجام میدیم. انشاءالله در جلسه بعد بعضی از مسائلی را که از بزرگان که به اسرار این عبادات مربوط میشه خدمت رفقا عرض میکنیم. انشاءالله خداوند متعال همه ما را مشمول عنایت خودش قرار بده، اون فهم صحیح و ادراک صحیح و ایمان واقعی به صحت طریق، این خیلی مهمه، ایمان داشتن به صحت طریق و اون تفکر 100% که می تواند بالاترین مرتبه از نصیب را قسمت انسان کند، خداوند متعال به ما عنایت کند و ما را مشمول عنایات مقام ولایت در دنیا و آخرت بگرداند. اللهم صل علی محمد.